بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که در مسئله داریم این است که بررسی کنیم مستند حق زن برای فسخ نکاح در خصوص موردی که جنون مرد از حین نکاح وجود داشته باشد، از حین عقد مجنون باشد، مستند آن چیست؟ حالا جنون عارضی رو بعدا انشاءالله بهش میرسیم، فعلا در مورد جنون حین نکاح. مستنداتی ذکر کردند برای این حکم، یکی از اونها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذن امرأته عوراء ولم یبینوا له. مردی رفته یه زنی گرفته، بعد معلوم شده این زنه کوره، بهش هم نگفته بودم. قال لا ترد، حضرت فرمود حق فسخ ندارد. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. وجه تمسک به دلیل چیست؟ اون ذیل روایته، چون صدر روایت که در خصوص مرده که رفته زنی گرفته و زن عیب داشته. وجه تمسک اون ذیل روایت و عموم آن است که هم شامل مرده هم شامل زن. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. اما برخی مثل صاحب جواهر اشکال گرفتند به استدلال به این روایت. صاحب جواهر فرموده کأن بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد. اومدن القای خصوصیت کردن، چون مورد روایت جایی است که مرد رفته زن گرفته و زن معیوب است. اینا در واقع میخوان بگن که مورد مخصص نیست، القای خصوصیت از مورد میخوان بکنن با توجه به اون ذیل روایت که فرموده انما یرد النکاح. ولکن فیه انه کذالک بعد معلومیت استقلال الجواب. اول باید احراز بکنید حضرت در مقامی که داره میگه انما یرد النکاح میخواد یه قاعده کلی بگه و اونو تطبیق بر مورد بکنه، اول این احراز بشود، اگر این احراز شد استدلال درست. اما معلوم نیست حضرت در اینجا در مقام بیان یک قاعده کلی باشه. و من المحتمل قرائت الفعل هنا بالمعلوم. شما میخونید انما یرد النکاح، از اون چه این نتیجه میگیرید؟ از کجا معلومه یرد؟ شاید یردو. انما یرد النکاح یعنی همین مرده، من البرس والجزام والجنون، یعنی اگر جنون در زن باشد مرد حق دارد فسخ کنه نکاح را. احتمال داره یردو باشه، اگه یردو باشه فاعلش مرده. فلا یکون مستقلا ولعله لذا لم یحکم الاکثر کما ستعرف بالخیار لها فی الجزام والبرس. اگر انما یرد النکاح بخونید، یعنی این که چه در زن چه در مرد اگر این عیوب وجود داشته باشه حق نکاح از طرف مقابل هست دیگه، پس در جزام و برس زوج هم زوجه باید حق فسخ داشته باشه، در حالی که اکثر گفتن نه اینجوری نیست. در جزام و برس زوج، زوجه حق فصل ندارد. نعم رواه الشیخ فی موضع من التهذیب انما یرد النکاح الی قوله والافل. اینی که ما اینجا نقل کردیم نقل مرحوم صدوق. شیخ در یک جایی از تهذیب فقط ذیل روایت آورده، صدر روایت رو نیاورده، فقط ذیل رو داره. من دون تقدم شیء آخر و تأخره، اگر فقط ذیل باشد صدر و ذیل دیگری نداشته باشه، بله میشه ازش چنین استفاده ای کرد. بگیم یه جمله ایست حضرت فرموده در مقام بیان عیوبی که با آن نکاح رد میشود، لکن من المعلوم ان ذلک من تقطیع الشیخ لا انه خبر مستقل للحلبی کما یوم و الیه اتحاد و سند. ظاهر قضیه این است که شیخ آمده روایت رو تقطیع کرده، ذیلش رو از صدرش جدا کرده، آورده اینجا ذکر کرده، نه اینکه یه خبر دیگری باشد. یه بار دیگه حلبی از امام صادق یه چیز دیگه ای نقل کرده، اون نیست، همین روایت شیخ اومده تقطیع کرده آورده، پس قابل استناد نیست. و علی کل حال فالاستدلال بهی لا یخلو من اشکال. این اشکالی که صاحب جواهر گرفته خیلی ها گرفتن، افراد زیادی به استدلال به این روایت و به تمسک به این روایت برای ما نحن فی اشکال دارن. اما روایت بعدی ما رواه فی الکافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه بطائنی قال سئل ابو ابراهیم علیه السلام، یعنی امام کاظم علیه السلام، عن المرأه یکون لها زوجن و قد اصیب فی عقلهی من بعد ما تزوجها او ارز لهو جنونن فقال لها ان تنزع نفسها من انشاءت. حالا اول راجع به سند روایت صحبت بکنیم. شبیه همینو همین متن شیخ در تهذیب نقل کرده، به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن الحسین عن القاسم ابن محمد جوهری عن علی ابن ابی حمزه بطائنی. اسناد شیخ به علی ابن ابی حمزه به واسطه وجود قاسم ابن محمد جوهری ضعیفه. قاسم ابن محمد جوهری کذابه. اما اسناد کلینی تا علی ابن ابی حمزه صحیحه. اما خود علی ابن ابی حمزه این از عمود واقف است و ملعونه، امام رضا لعنش کرد. وقتی هم که مرده امام رضا فرموده که به محض اینکه در قبر گذاشتن عمودی از آتش بر فرقش کوبیده شد. اما در مورد اینکه روایاتش قابل اخذ یا نه اختلاف وجود داره. برخی به مجرد اینکه علی ابن ابی حمزه تو سند باشه میذارن کنار، میگن این ملعونه، ما عمل به خبر ملعون نمیکنیم. برخی دیگر میگن درسته که علی ابن ابی حمزه بعد از امام کاظم منحرف شده، اما تا زمان حیات امام کاظم علیه السلام از وکلای حضرت بوده و عزلم نکرده بود حضرت اونو از وکالت. پس میشه پذیرفت که تا آخر زمان حیات امام کاظم علیه السلام عقیدش عقیده صحیحی بوده و مشکلی نداشته، موثوقم به هم بوده که وکیل بوده، بعدن خراب شده. پس تا اون موقع اگر روایاتی نقل کرده باشد قابل اخذ هست. اگر یه کسی الان آدم خیلی خوبیه، موثوقم به هم هست، یه مطلبی رو من میگه، منم بهش اطمینان پیدا میکنم، بعدن خراب میشه. خراب شدن بعدیش هم سبب نمیشه که من شک بکنم در این که قبلن هم خراب بوده. یک وقت این بعدن که خراب میشه من سبب میشه من بگم که این پس معلوم شد از اول خراب بوده، من اشتباه میکردم. یه دفعه میگم نه، من اطمینان دارم قبلن خوب بوده، این خراب شدن عرضیست، بعدن عارض شده برو. در مورد علی ابن ابی حمزه اینطور میگن، میگن اگر در زمان امام کاظم هم فاسد بوده و مورد وثوق نبوده نمیتوانسته وکیل امام باشه. وقتی وکیل امامه یعنی در اون زمان مشکلی نداره، بعدن خراب شده. مثل خیلی های دیگه، زبیر کسیه که در قضیه سقیفه شمشیر کشید در دفاع از امیرالمومنین، واقعا هم در مقام دفاع بود، بازی هم در نمی آورد، اما خب بعدن اون اتفاقات براش افتاد. بله نه، یک وقت حضرت در مقام تقیه است، یک وقت در مقام نه. ببینید مثلا تو قضیه در زمان پیغمبر، ابوبکر که رفت نماز بخونه پیغمبر رفت پسش زد، چون میدونست این کار رو اگه نکنه فردا همینو مستمسک قرار میدن برای خیلی از چیزا. آیه براءت رو اول داد به ابوبکر پیغمبر، آیه داده شد پیغام آمد از خدا، یا خودت یا کسی که به جای تو، پس گرفت ازش. فرق میکنه چیزها با هم دیگه. وقتی کسی رو وکیل قرار میدن، وکیل چیز کمی نیست، وکیل امام معصوم. نه وساقت هم کافیه، باید باشه، بله حداقلش وساقته، حداقلش این است که به امام دروغ نبنده. وساقتی که ما لازم داریم در همین حد دیگه، دروغ نگه. اگه کسی باشه که به امام دروغ میبنده، اینو امام وکیل خودش قرار میده که معقول نیست که. حداقلش این است که وساقتش از باب نقل اقوال امام ثابته، وگرنه امام معنی نداره وکیلش کنه. عرض شود که اما بند سابقا مبنای اولو داشتم و علی ابن ابی حمزه رو هر جا روایتی داشت میذاشتم کنار، اما بعدا نظرم تغییر کرد و به نظر من اگر کسی که نقل می کند از علی ابن ابی حمزه از اعلام و از اعاظم اصحاب باشد، نه یاده معمولی، این قرینه است بر این که در زمانی داره اینو ازش نقل می کنه که این صحیح العقیده بوده، چون خیلی بعید است بعد از این که علی ابن ابی حمزه شد واقفی و عقیده فاسد پیدا کرد، یه کسی مثلا مثل ابن ابی عمر بره پیشش بگه روایت من بگو، خیلی بعیده. علل قاعده این روایت ها رو اگر اعاظم نقل بکنند از علی ابن ابی حمزه، در زمانی از اون نقل کردند که هنوز به چنین فسادی دچار نشده بوده. این یه قرینه است، نمیخواییم بگیم یقینیست 100% امور داده، اما موجب اطمینان، حداقل اطمینانی که بتونه برای آدم حجت بشه هست. علی ابن حکم هم از اجلای اصحابه، بنابراین نقل علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه سبب میشه آدم یک نحوه اطمینانی پیدا بکند به این روایت، علاوه بر این که این روایت مورد عمل مشهور اصحاب هم قرار گرفته، حداقل در مورد خودش، در مورد عروض جنون بعد از نکاح مشهور بهش فتوا داد، بلکه حتی ادعای اجماع هم شد، چون به جز این دلیلی نداریم. در بقیه عیوب میگن عروض بعد از نکاح سبب فسخ نیست، فقط در اینجا میگن سبب فسخ، در جنون میگن، مستعدش هم چیزی به جز این روایت نیست. بنابراین این روایت میشود معتبر، از حیث سندی اشکال نداره. اما بحثی که هست اینه که روایت در مورد کجاست؟ در مورد جایی که جنون عارض شود بعد نکاح. ما بحثمون کجاست؟ در مورد جنون که در حین نکاح بوده. پس مورد روایت بحث ما نیست. چطور میشه پس به روایت تمسک کرد؟ تمسک به اولویت کردن. چگونه؟ میگن اگر زن حق فسخ داشته باشد در جایی که مرد از اول عاقل بوده و نکاح صحیحاً واقع شده و یک مدتی هم زوجیت بین اینها استمرار داشته در حالی که مرد عاقل بوده و هیچ مانعی هم نداشته، اگر در اینجا بگیم حق فسخ دارد، در جایی که مرد از اول مجنون بوده به طریق اولا حق فسخ خواهد داشت و این اولویت هم به نظر بنده تمامه. حرف درستی. این اولویت رو میشه آدم به عنوان یک اولویت قطعیه بپذیره و بهش استدلال کن. البته صاحب حدائق اشکال داره، ایشون فرموده مورد و روایات المسئله، که حالا روایات که میگه در واقع همین روایت علی ابن ابی حمزه است، چون به جز این دیگه روایت دیگری و به جز صحیح حلبی دیگه نداریم. انما هو المتجدد بعد العقد و ظاهر ان الوجه فيه هو عدم صحت النكاح لو فرض الجنون قبل العقد الا ان يكون الجنون ادوارا و عقد في حال الصحه او قلنا بجواز تزويج الولي له. میگه این که در روایت جنون بعد العقد آورده، شاید وجهش این باشد که اگر در حین عقد مرد مجنون باشه اصلا فسخ نمیخواد، عقد باطله، چون یکی از شرایط صحت عقد این است که عاقد عاقل باشه. مگر این که فرض کنیم جنونش ادواری بوده در حال صحتش عقد خونده، یا بگیم که مجنون و ولی میتواند براش زن بگیره. و کیف کان فانما ذکره الاصحاب من العموم او الاطلاق في المساله لما قبل العقد او قارنه او تاخر عن لا دليل عليه بل الموجود في الادله انما هو المتاخر خاصه. میگه از این دلیل عموم یا اطلاقی نمیشه گرفت بگیم که شامل جنون حین العقد هست. اما ما عرض کردیم تمسک به عموم و اطلاق کسی نکرده، تمسک به اولویت کردن. گفتن اگر در جنون عارضی زن حق فسخ داشته باشد در جایی که یک مدتی زوجیت بدون هیچ اشکالی برقرار بوده، بعدن میگه زن میتونه حق فسخ کنه نکاح رو. در اون جایی که جنون از یعنی جنون پس مانع است برای استمرار، اگر مانع برای یعنی می تواند مانع باشد به این معنا، اگر زن نخواد، اگر این طور باشد پس ما می تواند مانع برای از اول عقد هم باشد به طریق اولا. همینجوری که ایشون درست کرد، یا ادواری بوده یا ولی خونده براش. عرض شود که اما یه دو سه تا نکته دیگه در متن روایت هست. یه نکته این که اینطور هست روایت، وقد اصیب فی عقله من بعد ما تزوجها او ارز له جنون. این او رو اگر تفسیر بگیریم و معناش این است که اصیب فی عقلهی، یعنی همان جنون، داره تفسیر میکنه. اما اگر تفصیل بگیریم اون وقت یه مسئله پیش میاد، اونم این که فقط با جنون نیست که حق فسخ پیدا میشود. اگر جنون هم نباشد، به حد جنون هم نرسد، اما اصیب فی عقلهی باشد، مثلا یه مقداری خرف شده طرف، این رو هم باید بگیم حق فسخ است. اما ظاهرا کسی این حرف رو نزده. البته در کلام مرحوم شیخ بود که اگر مغما علیه باشد، حالت اغماش استمرار پیدا بکنه، اونجا حق فسخ وجود دارد. بعید نیست کلام شیخ مستند باشد به همین روایت، از اصیب فی عقلهی چنین استفاده ای کرده، این بعید نیست. اما مشهور چنین فتوایی نداره و خلاف اصلم هست این که به زن حق فسخ داده بشه، حالا چه به زن چه به مرد فرقی نمیکنه. این که بشه نکاح رو فسخ کرد، این خلاف اصله. اصل این است که نکاح انحلالش به طلاق. لذا و از اونجایی هم که معلوم نیست این او واقعا در این مقام باشد، احتمال دارد در مقام تفسیر باشد، حداقلش این است که اجمال در این خصوص پیش میاد و باید اخذ به قدر متیقن کرد و قدر متیقنش همون جنون. کمتر از اون دلیلی براش، دلیلی که قانع کننده باشه و حجت بتونه باشه، آدم بتونه بهش اخذ بکنه، پیدا نمی کند. این یه نکته. نکته دوم، حضرت در پاسخ فرموده لها ان تنزع نفسها من انشاءت. تنزع یعنی چی؟ تنزع به معنای جدا کردن به طور کامله، کندن. نزع روح که میگن یعنی روح و کلن از بدن بینشون مفارقت ایجاد بشه، بین روح و جسم. زن می تواند خودش را از او بکنه، بکنه یعنی جدایی بیفت. اما می تواند بکنه یعنی چی؟ چگونه بکنه؟ یعنی فسخ کنه؟ یا طلاق بگیره؟ چطور طلاق بگیره؟ مثلا بر ولی مجنون واجب باشه که اینو طلاق بده. اگر بگیم ولی میتواند طلاق بدهد، چنین حقی دارد، یا ولی نمیتونه بره پیش حاکم، حاکم او را طلاق بدهد. بحث موضوعی نداریم ها. یک وقت میگیم مثلا دعوا سر این که این مرد مجنون است یا مجنون نیست، زنه میگه مرده مجنونه، مرده میگه نه من خیلی هم عاقلم مجنون نیستم، این دعواست، میرم پیش حاکم، توی این بحثی نداره. اما بحث سر این است بعد از این که ثابت شد مرد مجنون است، فراق زن چگونه حاصل میشود؟ آیا همین که زن بگه فسخت و نکاح تمامه یا نه باید طلاق داده بشه؟ اکثر اصحاب از این عبارت حق الفسخ فهمیدم. گفته این عبارت ازش فسخ معلوم میشه. اما مرحوم شیخ در نهایت طلاق فهمیده. حالا این بماند در اینجا سربسته، اینو بعدا انشالله در ضمن یک فرعی عمری باشه مطرح میکنیم که آیا حق با مرحوم شیخه که میگه باید طلاق بگیره زن، یا با اصحابه که میگن زن حق فسخ داره. این حالا این نکته روایت تو ذهنتون باشه تا سر جای خودش نشه. دلیل بعدی که ذکر کردن، گفتن مسئله درش خلافی نیست و بلکه اجماعی است. شهید ثانی در مسالک فرموده لا خلاف فی کون الجنون من عیوب الرجل المجوزه لفسخ المرأه النکاح فی الجمله. فی الجمله یعنی در خصوصیات مقداری اختلاف هست، همین که آیا باید جنون به حدی باشد که لایعقل اوقات الصلات باشد یا نباشد و فلان که دیروز عرض کردیم، در اون اختلاف هست. اما در اصل این که زن حق الفسخ دارد، در این کسی خلاف ندارد. ابن فهد هم در مهذب فرموده هاذا هو العیب الرابع من عیوب الرجل و تفسخ به المرأه مع سبقه علی العقد اجماعا. چون ادعای اجماع دارد. اما اشکالی که اجماع دارد این است که مدرکی است، معلوم مدرکش روایات، پس دلیل مستقل و علاهده‌ای نیست حتی اگر اصل وجود اجماع رو بپذیریم. مضافم بر این که برخی از متأخرین هم در مسئله تردید کردند. حالا مگه کسی بگه که تردید متأخرین در اجماع ضرری وارد نمی کند؟ اما اجماع رو همانطور که شیخ گفته ما از باب تجمیع قرائن می دانیم، اگر نه ما که قائل به بحث اجماع دخولی و حجت اجماع از باب دخول امام در مجمعین و اینا که نیستیم که، یا قاعده لطف، یا هر تازه قاعده لطف هم باشه اینجا القاء خلاف شده. عرض شود که این ممکن است ولو در بین متأخرین هم باشد خلاف، این قرینه رو چیکار کنه؟ تضعیف کنه. مرحوم سید عاملی نوه مرحوم شهید ثانی در نهایت المرام اینطور می‌فرماید المسألة قوية الاشکال لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها. چرا؟ اون سیه حلبی رو همون اشکالی که گفتیم بهش وارد میدونه. خبر علی ابن ابی حمزه هم به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه میگه غیر قابل اعتماده، پس نص درست حسابی نداره. فان ثبت فیها اجماع على ان الجنون مطلقا او على بعض الوجوه موجب للخيار وجب المسير اليه و الا فالامر كما ترى. ظاهرش این است که ایشون در مسئله توقف کرده، چون اجماع هم براش ثابت نیست. میگه اگر ثابت شد، پس اینجوری هم نیست که همه قبول داشته باشن، هستن کسانی که در مسئله اشکال دارن. دلیل بعدی که ذکر کردن این است که میگن اینجا ادله نفی ضرر جاریست، لا ضرر حق فسخ برای زن میاره. مرحوم علامه در مختلف میفرماید الوجه التسلط علی الفسخ سواء عقل اوقات الصلوات او لا لما فيه من التضرر المنفي بالاصل ولفوات ثمره منافع العقد من کمال الاستمتاع. حتی حالا دلیلای دیگر هم آورده ها روایت ها اینا رو، حالا فعلا این دوتایی که ایشون اینجا مطرح کرده مورد بحث ماست. اشکال این مطلب اینه، اگر ما بگیم در اینجا به واسطه ادله نفی ضرر می شود برای زن حق فسخ ثابت کرد، این مسئله خیلی توابع خواهد داشت. اگر حق فسخ سبب، اگر ادله نفی ضرر در نکاح سبب حق فسخ برای طرفین باشد، حالا بگیم برای مرد از باب این که مفر دارد طلاق میتونه بده مثلا بگیم حق، اما برای زن حق فسخ هست چون مفری ندارد. ضرر فقط جنون نیست، ما خیلی از موارد دیگر هم داریم که عرفاً ضرر به حساب میاد. حالا توی مطلع بعدی میرسیم بهش، اون موارد رو عرض میکنیم خدمتتون. بنابراین دلالت ادله نفی ضرر بر جواز فسخ محل اشکال و بلکه منعه. اجمالش هم این است که میگن ادله نفی ضرر نفی حکم میکند نه اثبات حکم. با ادله نفی ضرر شما نمیتوانید ثابت کنید حکم فسخ را، چون اگه بخوای اینو ثابت کنی، عرض کردیم در خیلی از موارد دیگر هم میشه گفت زن دچار ضرر میشه، پس میتونه تمسک کنه به ادله نفی ضرر نکاح و فسخ کنه، در حالی که احدی از فقها به این مسئله ملتزم نیست. اما اون چیزی که در ذیل کلام فرمودند لفوات ثمرت منافع العقد من کمال الاستمتاع، این استحسانات دلیل نیست که این حرفا حرفای سنی هست، از اونجا اومده تو کتابای ما. اونا تمسک میکنن به قیاسات و استحسانات، از این حرفا هم تو کتاباشون الا ماشاءالله هست. ما که اینها رو حجت شرعی نمیدونیم که، با این حرفا نمیشه حق فسخ درست کرد برای زن. دلیل بعدی این است که تمسک کردند به این که این کار غرور و تدلیس است. اشکال این استدلال اینه، بحثی که ما الان در اینجا داریم اعم از این است که تدلیسی وجود داشته باشد یا نه. این که بخوایم تمسک بکنیم به تدلیس و ادله‌ای که در مورد جواز فسخ در تدلیس آمده و بگیم اون عموم دارد یا ملاک بگیریم یا هر چیزی، اون یه بحثه. این که بگیم اگر مرد مجنون بود زن حق فسخ دارد ولو تدلیسی هم نباشد، این یه حرف دیگه است. چگونه ممکن است تدلیس نباشد؟ اگر مرد خودش مجنونه که اصلا تدلیس در موردش معنی نداره، تدلیس یه امر قصدی، از مجنون قصد صادر نمیشه. خب پس چجوری نکاح کرده؟ بگیم ولیش او را به نکاح در آورده، ولی هم نمیدانسته که این مجنونه، جنونش در حدی نبوده که آشکار باشد و معلوم باشد، ولی خبر نداشته از جنون او.
در حدی نباشد که آشکار باشد، جنون نیست که.
نه، جنون بوده، چون جنون ادواری رم میگن، جنون ادواری رم میگن که جنونه. عرض شود که ولو این که 6 ماه بار به سرش بزنه، 3 ماه بار به سرش بزنه، حالا وقتی که اون حالش به هم میخوره ولی حاضر نبوده پیشش، تازه مجنون شده بوده ولی هم خبر نداشته از قصه. اما ظاهر کلام ابن حمزه اینه که ایشون مثل این که در مطلق عیوب موجب فسخ وجود تدلیس و شرط میدونه. اینطور فرموده در وسیله: انما یؤثر العیب فی الفسخ اذا کان تدلیسا، فاذا لم يكن تدليسا وقد علم من يكون له الفسق قبل العقد او بعده ورضي به لم يؤثر فيه. اگه تدلیس نباشد اصلا حق فسق نمیاد. اما در کلمات باقی اعصاب این نیست، ظاهرش این است که اونا جنون را مطلقا موجب حق فسق زن میدانند، تدلیس باشد یا نباشد. مضافاً بر این که معتبره علی ابن ابی حمزه که ما خوندیم در مورد جنون چی بود؟ جنون عارض بعد العقد. در جنون عارض بعد العقد اصلا تدلیس معنی نداره، تدلیس حین العقد، جنون عارض بعد العقد تدلیس درش معنی نداره. در اونجا حضرت میگفت حق فسخ هست و ما از اون اولویت گرفتیم، گفتیم در حین عقد هم باشد حق فسخ هست. حالا عرض میکنم، مگر این که کسی بگه آقا ابن حنزم منظورش این نیست از تدلیس، منظورش از تدلیس این است که اگر زن میدانسته حق فسخ ندارد. منظورش از تدلیس جهل زنه، نه تدلیس زوج. تدلیس زوج هم چون دو معناست، یه معنای لغوی دارد تدلیس، در معنای لغوی با یک امر قصدی است که مدلس نیت میکنه، قصد میکنه به جهت اینکه امری را بپوشاند، عیبی را بپوشاند از طرف مقابل، فاسد را صحیح نشان دهد. فلذا اگر در معامله مثلا بایع خودش هم خبر ندارد که این مبیعش چنین اشکالی داره و بفروشه، تدلیس نکرده، خیار عیب یه حرف دیگه است، مشتری میتونه عقص به خیار عیب کنه، اما در خیار عیب تدلیس شرط نیست. ممکنه بایع بگه من رو هم خبر نداشت، من نمیدونستم. تدلیس امر قصدیه. اما ممکنه بگیم ایشون معنای لغوی رو قصد نکرده، داره معنای اصطلاحی خودش استعمال میکنه، منظورش از تدلیس یعنی جهل زوجه، به این داره تمسک میکنه. دلیل بعدی مقداری طول میکشه، فکر میکنم نرسیم، بذارید انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.